5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با همین جا دنبال میکنیم. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشروی های اخیر طالبان را کم اهمیت می داند.
امرالله صالح معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سقوط ولسوالی ها به دست طالبان را پیشروی این گروه روی یک خط باریک خوانده.
وزارت صحت عامه می گوید که بالون های اکسیژن وارد شده از ازبکستان همه خالی بوده است.
به خاطر امی که اکسیژن خیلی سری به اینا نرسیده، وضعیت از اینا هنوز به حالت عادی بر نگشت.
کرونا جان چندین نفر از چهره های برجسته در افغانستان را گرفت.
امروز و قاضی صاحب رفت، خو یک روز من ایره ندیدم که یک قسم مرا شفته شود.
سران ناتو امروز در بروکسل گرده هم می آیند و افغانستان یکی از موضوعات این گفتگو هاست. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
یک مقام ارشد ناتو بر ادامه حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرد. قاضی محمد امین وقاد عضو پیشین شورای عالی صلح افغانستان درگذشت و رئیس جمهور امریکا گفته که ناتو برای منافع امریکا بسیار مهم است. سلام، خوش آمدید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بر حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرده. او پیش از آغاز جلسه سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت:
در حالی که ما ماموریت نظامی خود را به پایان می رسانیم و حمایت خود از افغانها ادامه می دهیم. با تنبیل نیروهای امنیتی افغان که بسیار مهم است، ادامه حضور غیر نظامی برای مشوردهی در زمینه ارتقای ظرفیت، ما در جستجوی این هستیم که چگونه در بیرون از افغانستان و نیروهای افغان به ویژه نیروهای عملیاتی ویژه آموزش داده شود. همچنان با متحدان ناتو کار می کنیم که چگونه می توانیم برخی از زیربناهای مهم را حفظ کنیم، به خصوص میدان هوایی بین المللی کابل.
قرار است که روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در 11 ماه سپتامبر امسال به پایان برسد. قاضی محمد امین وقاد عضو سابق شورای عالی صلح و عضو اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان درگذشت. صهیب وقاد یکی از پسران او بر رادیو آزادی گفت که پدرش پیش از چاشت امروز در خانهشان در کابل چشم از جهان پوشید.
کابل تقریبا 2 هفته پیش تکلیف سوز پیدا شد، چون زخم شده بود و مشکل تنفس داشت. این که تکلیف کرونا است، اکسیژن رسیدگی زیاد نشد و شهید شدند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته بیش از 70 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان باختند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در این جریان بیش از 1800 تن به ویروس مبتلا شدند. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان تا اکنون بیش از 93,000 تن و جان باختگان اضافه از 3,600 تن است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در جریان کمپاین تا 17 ماه جون حدود 9,900,000 کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. بر اساس خبرنامه وزارت صحت، وحید مجرو سرپرست این وزارت گفته که بیش از 3,300,000 کودک در برخی مناطق از واکسین محروم خواهند ماند. پولیو یک بیماری ساری است. ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ناتو برای منافع آمریکا بسیار مهم است. آقای بایدن همچنان گفته که فقره پنجم پیمان ناتو در مورد دفاع متقابل مکلفیت مقدس است. او امروز در جلسه سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که اروپا بداند که ایالات متحده در کنارش است. سفارت چین در لندن اعلامیه مشترک رهبران 7 کشور صنعتی جهانی یا G7 را مداخله آشکار در امور داخلی چین خوانده و این گروه را به دستکاری سیاسی متهم کرده. این پس از آن است که در اعلامیه G7 از پیکنگ به خاطر رکورد نقض حقوق بشر در شنجن و هانگ کانگ انتقاد شد. چین به خاطر سیاست‌هایش در شنجن با انتقاد فزاینده جهان روبروست. ایالات متحده برای توصیف رفتار چین با اویغورها و دیگر مردم بومی عمدتاً مسلمان واژه نسل کشی را به کار می‌برد. در اعلامیه G7 از چین خواسته شده که به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی احترام کند. و ند بیتی، هنرپیشه هالیوود که به خاطر نقش‌هایش در چندین فیلم از جمله دلیورنس، سوپرمن و نتورک شهرت داشت، در سن 83 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز به نقل از بلوسوم بیتی، دختر این هنرپیشه نامزد جایزه اسکار، گزارش داده که او بنابر عوامل طبیعی در خانه‌اش در لس آنجلس مرده. بر اساس گزارش، نت بیتی پدر 8 فرزند و از ایالت کنتاکی آمریکا صبح یکشنبه درگذشت. او در بیش از 150 فیلم و نمایش تلویزیونی نقش داشت. پایان خبرها.
دقیقه عصر به وقت افغانستان است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور افغانستان، با اشاره به سقوط چندین ولسوالی به طالبان گفته که این گروه از خط باریک پیشروی کرده که به گفته وی به گورستانشان تبدیل خواهد شد. گروه طالبان در حدود 40 روز اخیر 18 ولسوالی را تصرف کرده، اما مقام‌های حکومت گفتند که نیروهای دولتی از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند. این در حالی است که گفتگوهای صلح برای پایان جنگ پیشرفته نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
امرالله صالح، معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان را پیشروی این گروه روی یک خط باریک خوانده و گفته که چنین پیشروی دائمی نیست. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته: آنهایی که جنگ با طالب را بلد هستند می‌دانند که این خط باریک به گورستان دست جمعی این گروه وحشت و جهل تبدیل خواهد شد. معاون اول آقای غنی از مردم خواسته که زیر تاثیر تبلیغات نروند. با گفته او، طالبان هیچ تغییر ایجاد نکردند، بلکه بدتر از گذشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت که طرف پیروز یا شکست در میدان جنگ روشن است. امرالله صالح در حال پیشروی طالبان را به خط باریک تشبیه کرده است که بر اساس گزارش خبرنگاران محلی رسانه ها، این گروه از 11 ماه ثور تا کنون 20 ولسوالی را در ولایت های مختلف افغانستان تصرف کردند. دولت گفته که از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کرده است. از سوی دیگر، سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه در 40 روز گذشته بیش از 30 ولسوالی را تصرف کرده، ادعایی که منابع دولتی آن را تایید نکردند. در همین حال تلاش ها برای صلح همچنان ادامه دارد، ولی پیشرفت نداشته است. گفتگو کنندگان دولت و گروه طالبان در قطر دستاورد چندانی در راستای صلح نداشتند. 5 روز پیش دو طرف توافق کردند که مذاکرات صلح را سرعت بخشند و در مورد اولویت‌های گفتگوها توافق کنند، اما از آن روز تا کنون با هم دیدار نکردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی به رادیو آزادی نوشته: ارتباط میان آنان وجود دارد و تلاش‌ها نیز جریان دارد، اما اینکه نتیجه چه خواهد بود چیز گفتن نمی‌تواند. محمد نعیم افزود که نمایندگان طالبان پس از عید فطر آماده مذاکره بودند، اما شمار نمایندگان دولت هنوز کامل نشده است. با این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان این اظهارات سخنگوی طالبان را بهانه‌جویی خوانده است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در محل مذاکرات صلح افغانستان یعنی شهر دوحه هستند و ضرورت به بهانه‌جویی نیست. ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان و بهانه تراشی بر از او یک جفای بزرگ در مردم افغانستان است.
همچنین کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ جنگ نیابتی در افغانستان را پایان دهید به راه افتاده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کارزار خواستار پایان دادن به جنگ جاری شدند و آن را تهدیدی برای بقای افغانستان خواندند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سرپرست وزارت صحت عامه می گوید که 1000 بالون اکسیژن که چند روز پیش از ازبکستان وارد کشور شده بود همه خالی بوده است. این در حال است که بیشتر مراکز صحی کووید 19 در پایتخت و برخی ولایات با کمبود اکسیژن روبرو هستند. برخی از مردم در کابل گفتند که یک بالون اکسیژن را تا 15000 افغانی خریدند. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 1804 تن به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 71 نفری دیگر جان باختند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
به خاطر امی که اکسیژن خیلی سریع به اینا نرسیده، وضعیت از اینا هنوز به حالت عادی برنگشته. و
داستان گلنار جعفری از کمبود اکسیژن در شهر کابل. او از وخامت وضعیت خواهرش قصه می کند.
خواهر ما بسیار وضعیتش خراب شد. وقتی که شفاخانه بردیم گفتند که اکسیژن خونریزی بسیار پایین است.
خواهر گلنار یکی از صدها بیمار مبتلا به ویروس کرونا است که این روزها به کمک اکسیژن نفس می کشد. بالون اکسیژنی که با تقلای زیاد آن هم به قرض از شفاخانه پلچرخی تهیه شده است. گلنار می گوید خواهرش را به 3 شفاخانه برده، اما هر 3 شفاخانه با کمبود اکسیژن مواجه بودند و مجبور شد خواهرش را در خانه بستری کند.
بالون اکسیژن پیدا کردیم، اما متاسفانه اکسیژن 2 روز تمام گشتن در سطح شهر گذشت که جاهایی را که به عنوان توزیع اکسیژن معرفی شده بود اغلب نمایندگی ها بودند که این اکسیژن نداشتن. و روز دوم اورم بعد از چاشت ما تونستیم از پل چرخی اکسیژن پیدا بکنیم و برای اینا بیاریم.
قصه گلنار در این روزهای کابل تازگی ندارد. دیبا باشنده دیگر کابل میگوید یک بالون اکسیژن را به 15000 افغانی خریداری کرده است، در حالی که این بالون در موج دوم تا 5000 افغانی قیمت داشت.
مادر ما وایروس کرونا گرفته بود و در شرایط خیلی بد قرار داشتیم. حتی در شفاخانه کمبود اکسیجن وجود داشت. ما در خانه آوردیم و در خانه از شما مراقبت کردیم. لیکن اینجا خواستیم که یک اکسیجن، یک بالون اکسیجن داشته باشیم. بالون اکسیجنی که قیمتش قبلا از کوچکش تا فکر کنم تا 2500 بود و از بزرگش تا 5000، ولی ما تقریبا 15000 او را خریداری کردیم.
انتقادها از کمبود اکسیژن در شفاخانه های شهر کابل در حالی مطرح می شود که وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه امروز در نشست استجوابی ولایتی جرگه گفت 1000 بالون اکسیژنی که 2 روز پیش از ازبکستان وارد شده بود خالی و یک سوء تفاهم بوده است. سرپرست وزارت صحت عامه گفته اگر همه این بالون ها پر می بود، 500 بالون آن به شفاخانه بلخ و 500 بالون دیگر آن به شفاخانه های حوزه‌ای دیگر داده می شد.
ما هنوز به نبودش مواجه نیستیم، به کمبودش هستیم. 1000 بالونی که از ازبکستان آمده بود یک سوء تفاهم بود، بالون خالی بود. حال یک تجار ملی ما و شما یه همکاری را کردن، خوشبختانه که 300 بالون پر میکنند. اگر بالون خالی پیدا کرده بتانیم، تاجیکستان حاضر است بر ما روزانه تا 500 بالون پر کنه. از ایران 3500 بالون ما خریداری کردیم از طریق سفارت در ایران، اونها امروز بارگیری شده. اگر به خاطر انتخابات ایران یکی دو روز معطل نشده، دو روز دیگه به افغانستان میآید، او را به ولایت مرکزی و شمال افغانستان توزیع میکنیم.
آقای مجروح افسود که دستگاه‌های تولید اکسیژن در 4 شفاخانه ویژه کرونا در کابل نصب شده و در حال حاضر مریضان کرونایی در این شفاخانه‌ها از اکسیژن تولیدی خود این شفاخانه‌ها استفاده میکنند. آقای مجروح همچنان گفت که تا چند روز آینده از 10 دستگاه تولید اکسیژن کمکی یونیسف 6 دستگاه در کابل و 4 دستگاه دیگر در ولایت‌های نیازمند نصب خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 1804 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 71 تن جان باختند. آمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا تا کنون به 93272 تن و مجموعی جان باختگان به 3683 تن رسیده است.
از سوی دیگر روند تطبیق 700,000 واکسین سینوفارم چین در بخش‌های گوناگون افغانستان جریان دارد. افغانستان هفته گذشته این واکسین را از چین دریافت کرد. روند تطبیق واکسین ویروس کرونا چگونه به پیش می‌رود؟ مردم در مناطق دوردست و ناامن واکسین خواهند شد یا نه؟ همین سوال‌ها را همکارم ژکفر احمدی از میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان پرسیده است.
روند تطبیق واکسین کرونا قسمت شما در جریان است. به تاریخ 22 ماه جاری در مرکز و در ابتدا در 9 ولایت همجوار کابل آغاز گردید. تا به فعلا در بیشترین ولایت واکسین ما سپلای گردیده، یعنی انتقال صورت گردیده و روند تطبیقش در ولایتی که واکسین انتقال داده شده، روند تطبیقش به شکل نرمال جریان داره و تا به فردا روز سه شنبه تا به عصرای روز سه شنبه در 34 ولایت کشور انتقال واکسین که طبق پلان ترتیب گرده انتقال میابه.
آیا این واکسین در مناطق دوردست افغانستان مشخصا بخشای ناامن و تحت اداره طالبان هم تطبیق میشه؟
بله، وزارت صحت عامه یک وزارت صحی بوده، سیتوری بوده. به همین اساس فعلا خدمات، ارزی خدمات صحی ما که ما بیشتر از 1000 مراکز صحی در 34 ولایت کشور و در همه ساعتی که امن است و یا ناامن است ارزی خدمات صحی ما جریان داره. در جایی که واکسیناتور موجود بوده، در آن جایی واکسینا انتقال داده شده و در بعضی مناطق که تا بال انتقال واکسین در آنجا صورت نگرفته انتقال داده میشه و در همه جا روان تطبیق واکسین ما به شکل نرمال جریان خواهد داشت و چیز مشکل در عرضه خدمات ما وجود نخواهد.
قرار است که چه تعداد نفر در این مرحله نو که پس از یک وقفه کوتاه اثر گرفته شد واکسین شوند؟
چون برای هر نفر دو دوز از واکسین ضرورت می باشد که برش تزریق شود، دوز اول و دوز دوم و 700,000 دوز واکسین که ما داریم، طبق ویال که موجود بوده ما باید به 350,000 تن واکسین را تطبیق نماییم. مگر قسمی که در استانداردهای جهانی روان تطبیق واکسین هم بعضی از زایات، فیصدی زایات موجود بوده، شاید از 6 الی 10 درصد زایات ما داشته باشیم، در 100 درصد. و همین اساس از 320,000 گرفته تا به 330,000 تن در این روند همتنان عزیز ما واکسین میشن.
اولویت به کیا داده میشه در این روند؟
من اشخاص کسی شدن از 55 سال بیشتر است و بعض از افراد جامعه که امراض مزمن دارن، یعنی باعث ضعیف شدن سیستم معافیتی از آن میشه، بجا شدگان داخلی، افرادی که در محبس هستن و افرادی که با مراجعین سرکارشان بیشتر است، کوچی ها و همچون کتگوری های دیگر نیز مشخص کرده که برازوی واکسین تطبیق میشه.
بله، پیش از این صدها هزار نفر دوز اول واکسین را دریافت کردن. آیا اینا هم به اساس این مرحله تازه دومین دوز واکسین را دریافت کردن یا نه؟
نه خیر، اشخاص که قبلا از کمپانی استرازنیکا دوز اول خود را گرفتن و معافیت که و دوز دوم از اون بعد اون واکسینی که ما از واکس فسیلیتی به دسترس ما قرار میگیره، خصوصا واکسین کمپانی استرازنیکا میباشه، دوز دوم از او واکسین برای ازیا تطبیق میشه و دوز دوم از واکسین سینوفارم کمپانی چین هسته که برای ازیا تطبیق نمیشه.
میرویس علیزایی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه درباره روند تطبیق واکسین کرونا معلومات داد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکان‌های مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دست‌هایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرد که نبی مصداق، خبرنگار شناخته شده سابق و مشاور رئیس جمهور غنی، در اثر ابتلا به کووید 19 وفات کرده است. صابر مومن، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که آقای مصداق چندین دهه به عنوان خبرنگار به افغانستان خدمت کرده بود. در همین حال شمار از خبرنگاران مرگ او را ضایعه بزرگ فرهنگی دانستند. آقای مصداق شاعر و نویسنده هم بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
نبی مصداق، خبرنگار شناخته شده افغانستان، درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این خبر مرگ او را ضایعه بزرگ برای جامعه خبرنگاری و فرهنگی افغانستان دانسته است. صابر مومن، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی از پیشکسوتان عرصه ژورنالیسم، آقای نبی مصداق، دنیای فانی را ودا گفته. نبی مصداق در سی ژورنالیسم چند دهه با کشور و با مردم خود خدمت کرده. وزارت اطلاعات فرهنگ وفات نبی مصداق را یک ضایعه بزرگ در سی ژورنالیسم میداند.
آقای مومند افزود که نبی مصداق در اثر اطلاع با کووید 19 جان باخته است. عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، هم در صفحه فیسبوک خود نسبت به درگذشت آقای مصداق ابراز تأسف کرده و او را یک خبرنگار موفق، نویسنده و شاعر دانسته که چهار دهه از این راه برای مردم خود خدمت کرد. محمود کوچه، خبرنگار پیشین رادیو بی بی سی، درباره آقای مصداق گفت:
او یک آدم بسیار مهربان و حلیم و بردبار بود. ما فکر میکنم که مرگ نابهنگام نبی مصداق یک ضایعه بسیار بزرگ است برای مطبوعات افغانستان و این یک خلایی هست که من فکر میکنم سالهای سال در کار خواهد بود که این خلا پر شوه و اصلا پر شدن این خلا هم به نظر من کار ناممکن خواهد بود.
خبر مرگ آقای مصداق در حال نشر می شود که امروز جنازه محمد رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و باستانشناس مشهور که بر روز شنبه در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته بود، در کندهار به خاک سپرده شد. چند پیش نظر زلمه یا مزگار مراکز راهنمایی کنکور کابل و فضل الله مجددی، عضو پیشین اولس جرگه، نیز در نتیجه ابتلا به کووید 19 جان باختند.
قاضی محمد امین وقاد، عضو سابق شورای عالی صلح و شخصیت جهادی سابق، هم امروز در اثر کرونا وفات کرد. محمد زمان مزمل، نویسنده و شخصیت جهادی سابق، با وی چندین سال از نزدیک همکار بود و می شناخت. در گفتگوی تلفنی از آقای مزمل پرسیدم که کارنامه‌های سیاسی و نقش آقای وقاد را در تلاش‌های صلح در 10 سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنند. وی در پاسخ چنین گفت:
از ما خو راستی که دوست 45 ساله ام بود. او وقت که برای اولین بار او امیر حزب اسلامی تعیین شد و تا آخرم که در افغانستان تحولات بسیار تلخ و پیچیده آمد و هنوزم پیچیدگی خودش داره، قاضی صاحب در این تلاتم امو سنگینی و آرامی خود حفظ کرد. همیشه طرفدار یک حکومت مرکزی یا رفتن به طرف یک حکومت مرکزی قوی، از این تشتت و از این انتقادهای بیجا خوشش نمی آمد. ما که شناخت دارم، قاضی صاحب و استاد صاحب از جمله کسایی هستند که امو دکتورینشان ایست که در پالوی حکومت مرکزی باشن، مسائل به تدریج طرف خوبی و طرف ثبات ببرن.
استاد، اگر از یک خاطره یا تجربه شخصیتان با آقای وقاد بگوین، دیارتان است؟
والا راست برد بگویم که خاطره ایست که خوب بود که از قاضی صاحب دارم، ایست که در این حوادث که خیلی یعنی قسم طرف قهقرا رفتیم، خیلی حوادث ناگوار آمد، حلمش به اندازه بود که امروز و قاضی صاحب رفت. خو یک روز من ایر ندیدم که یک قسم براشفته شد، ما مثل رهبرای دیگه واره یک قسم تصمیم عاجل و کاری را بکنه که مردم را تقسیم کنه. یعنی این حلمش بیخی مثالی بود.
نظرشان از شما میپرسیدم درباره مردم سالاری و استقلال افغانستان و خودکفایی افغانستان، چون یک اعتراضی که میشه خصوصا به جریان اسلامی در افغانستان و ایست که اینا بیشتر گرویده افکار هستند و به استقلالیت افغانستان و مردم سالاری چنان توجهی ندارن.
قاضی صاحب با دیگر رهبرا و رهبرای نمبر اول و نمبر دو خیلی تفاوت داشت، به خاطر که او یک وقت تخلصش ملت یارم بود. او در پالوی امی افکار اسلامی، مبادی اسلامی و می عقیده بود که در پالویش خود امو وحدت ملی، افکار ملی گنجایش داره. او با وحدت ملی خیلی معتقد انسان بود و نسبت به این رهبرای دیگه فلسفه یک ملت واحد خوب میدانست و به می راستا راستی خیلی یک مدت طولانی کارم کرد. آخر مایوس شد، بیچاره بالاخره مصروف کار دولتی شد.
نظرشان راجع به حقوق زن و حقوق اقلیت ها چی بود؟
قاضی صاحب بالکل یک انسان طبیعی بود. قاضی صاحب که از نزدیک کسی می دید و فکر میکرد که این از امو دوران ظاهر خان در چوکی بلند کار کرده، این افکار تند و افراطی نداشت. دیگه با وحدت ملی خیلی معتقد بود. در بیرون حزب آنقدر با مردم محشور بود، در تفاهم بود که فکر میکنم که دوستایی که او در بیرون حزب داشت در داخل حزب برابرش بود.
نویسنده و شخصیت جهادی سابق محمد زمان مزمل درباره کارنامه های قاضی محمد امین وقاد، عضو سابق شورای عالی صلح که امروز وفات کرد، ابراز نظر نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سران کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل گرد هم آمدند و در این نشست موضوع افغانستان در ضمن آجندا قرار دارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در بروکسل است و امروز در اجلاس سران ناتو اشتراک میکند. او تلاش میکند که روابط واشنگتن با متحدانش را که برای 4 سال در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تنش روبرو شده بود احیا کند. بایدن در کنار 30 تن از رهبران کشورهای عضو در اجلاس امروز اشتراک میکند و در حالی که روابط امریکا و ترکیه با برخی چالش ها به همراه شده، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میبیند. پس از سال 2018 رهبران کشورهای عضو بنابر همگیری ویروس کرونا دیدار رو در رو با هم نداشتند. در آجندای بحث های امروز خروج نیروها از افغانستان، روابط با روسیه و چین و همچنان هزینه دفاعی ناتو به بحث گرفته خواهد شد. در آستانه اجلاس ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که نشست امروز فرصت خوب را برای امنیت جمعی متحدان فراهم می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا میانه خیلی خوب با متحدان ناتو نداشت و حتی تهدید کرده بود که از این پیمان بیرون می شود. اکنون جو بایدن با شعار امریکا بازگشت در اجلاس حاضر اشتراک کرده است. سرمنشی ناتو روز جمعه گفته بود که همه متحدان باید به صورت مشترک با تهدیدها و چالش ها در عین زمان پاسخ بگویند. او در آستانه نشست امروز گفت که کشورهای عضو ناتو در مورد چگونگی ادامه کمک ها با افغانستان پس از خروجشان از این کشور و همچنان در مورد چگونگی امنیت میدان هوایی کابل بحث میکنند. ینس استولتنبرگ همچنان افزوده که روسیه و چین با فشارها برای برهم زدن نظم بین المللی ادامه دادند. با گفته او هشدار تروریسم، حملات سایبری و تغییرات اقلیمی هم از بحث‌های آشیایی اجلاس امروز ناتو خواهد بود. سرمنشی ناتو گفته که هیچ کشور به تنهایی از این چالش‌ها بیرون شدن نمی‌تواند و متحدان به صورت مشترک در برابر آن ایستاده خواهند بود. انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیش از آن که دوباره به واشنگتن بازگردد، روز چهارشنبه در ژنو با همتای روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نخستین دیدار میان دو رهبر در حال خواهد بود که روابط کشورهای عضو ناتو در سالهای اخیر با روسیه پرتنش بود.